بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله حدوث و قدم گاهی قائلین به حدوث عالم در اثر همون بحث‌های عرفی و احیاناً اعتباری وادار به این ادعا می شوند که عالم حادث است، زیرا معنای فعل، صنع، ایجاد و امثال ذلک را می گویند اختصاص دارد به موردی که شی مسبوق به عدم باشد. چیزی که مسبوق به عدم نیست نمیگوین او مصنوع است، نمیگوین او را ایجاد کردن. تنها چیزی مصنوع و موجد و مانند آن است که سابقه عدم داشته باشد. و گاهی هم میپندارن که در معنای فعل و صنع اراده اخذ شده است، فعله یعنی اوجده به ارادته، صنعه و خلقه یعنی اوجده به ارادته. پس در معنای فعل و صنع اراده مأخوذ است، یعنی این چنین مأخوذ است که فاعل مرید است و اراده به ایجاد امر معدوم تعلق میگیرد، نه به ایجاد امر موجود. پس تحلیل معنای فعل و صنع و ایجاد می رساند که فعل باید سابقه عدم داشته باشد، چه اینکه معنا تحلیل معنای فعل می رساند که در حقیقت فعل و ایجاد و صنع اراده مأخوذ است و اراده متوجه به ایجاد معدوم هست، نه متوجه ایجاد موجود. بنابراین علت احتیاج اشیا به فاعل همون حدوث اونها خواهد بود و بر همین اساس شاهد عرفی هم ذکر میکنن، میگوین به اینکه این بنا در اصل حدوثش به بنا محتاج است. وقتی بنا ساخته شد دیگر نیازی به بنا ندارد. این گونه از امور احیانا باعث توهم عده‌ای شد که قائل به حدوث عالم باشد. مرحوم شیخ در الهیات اشارات این معانی را تحلیل میکنند، میگویند بین که ما معنای صنع، ایجاد، فعل و امثال ذلک را بررسی میکنیم تا ببینیم در معانی این امور آیا سبق عدم شرط است یا نه، آیا در تحقق فعل سبق عدم شرط است یا نه، آیا مصنوع آن است که حتما سابقه عدم داشته باشد یا نه. بر فرض اگر مصنوع آن است که سابقه عدم داشته باشد، باید سابقه عدم زمانی داشته باشد یا سابقه عدم ذاتی کافی است. چه اینکه تحلیل معنای فعل این نیست که در او اراده مأخوذ باشد. شیئی که دارای اراده است میگوین فعل، شیء هم که دارای اراده نیست میگویند فعل. هم میتوان گفت انسان فاعل کار است، هم میتوان گفت آفتاب فاعل اشراق است و امثال ذلک. یعنی در معنای فعل اراده اخذ نشده است، که اگر گفتیم فعل به ارادت تکرار باشد یا فعل لا به ارادت تناقض باشد. بر فرض در معنای فعل اراده ماخوذ باشد، اراده همونطوری که به ایجاد معدوم تعلق میگیرد به ابقاء موجود هم تعلق میگیرد، و اگر چیزی سابقه ی عدم ذاتی داشت میتواند متعلق اراده قرار بگیرد و با اراده فاعل یافت بشود. و اینکه اشیاء به حدوث متصفند، حدوث عبارت از آن است که وجود بعد از عدم باشد، نه اون عدم سابق به فاعل ارتباط دارد، نه این وصف وجود به فاعل ارتباط دارد، زیرا وصف وجود بعد از وجود پیدا می شود. اون چه به فاعل ارتباط دارد اصل وجود است، نه وصفش که کونه بعد العدم است. این کونه بعد العدم یه امر ضروری خواهد بود که خواه نخواه به او مرتبط است. پس اون چه که به اصل فاعل مرتبط است همون وجود است. در فصل اول نمط پنجم به عنوان صنع و ابداع این مسائل را مبسوطا مطرح میکنم. بعد در فصل دوم که معنای صنع و فعل رو تحلیل کردم، نتیجه میگیرن که هیچ کدام از این امور در حقیقت فعل ماخوذ نیست. در فصل دوم میفرمان به این که اگر یک شیء معدوم بود بعد موجود شد، ما میگوییم او مفعول است، فعل به او تعلق گرفت و از این جهت باکی نداریم که بگوییم یکی از این دو بر او حل می شود، این دو معنا مساوی همان یا یکی امس به دیگری اخص. بعد نتیجه میگیرند به این که دو معنا بر این شیء حل می شود، یکی اصل موجود بودن اوست، یکی این که موجود است بعد از عدم، و این معانی مساوی هم نیستن، یکی خاص است به دیگری آن. و معنای فعل را هم منزه از اراده می دانن که در حقیقت فعل اراده ماخوذ باشد، تا اگر گفتیم فعل به اراده میشه تکرار یا فعل لا به اراده میشه نقض، این نقض به تکرار را در فصل دوم جواب میده. در پایان فصل دوم میفرمان به این که عدم که متعلق به فاعل نیست، و اون چه که متعلق به فاعل است اصل وجود است، نه وصف وجود که کونه بعد العدم. و اون چه که مهم است این است که ما ببینیم چیزی که به فاعل مرتبط است اصل هستی این شیء است یا هستی خاص. اون وجودی که سابقه عدم دارد به واجب متکی است یا اصل وجودش به واجب متکی است. لذا می فرمان به این که در پایان فصل دوم می فرماین فبقیه ان یکون تعلقه من حیث و حاضر و وجود، این وجود از اون جهت که وجود است متعلق به فاعل هست. ولی باید بحث کرد که چون این وجود واجب نیست متعلق به واجب هست، یا چون این وجود سابقه عدم دارد متعلق به واجب هست. یعنی منشأ احتیاج حدوث است یا امکان. این وجودی که به واجب متعلق است چون قائم به ذات نیست متعلق واجب هست، یا چون سابقه عدم دارد متعلق واجب هست؟ این را در پایان فصل دوم دیم. اونگاه فصل سوم به عنوان تکمیل است و اشاره می‌فرمایم به این که اون چه که باعث احتیاج ارتباط به فاعل هست همان جنبه امکان اوست، یعنی این وجود چون واجب نیست محتاج به واجب هست، نه این وجود چون سابقه عدم دارد محتاج به واجب هست. این را در فصل سوم بیان بکنم. این فرمان از جهت موقت بودن و دائم بودن فرقی ندارد. اینجاست که به اما اخص می پردازند و می فرمان اگر دو محمولی بر یک موضوع حل بشود، یکی اعم یکی اخص، حتما اون اعم محور بحث است. و در این خلال هم مسئله بنا و بنا را اشاره میکنند به اینکه دیگران پنداشتن همون طوری که بنا بعد از بنا میماند و نیازی به بنا ندارد، معلول بعد از تحقق نیازی به علت ندارد، معلوم میشود تنها محور حاجت همون حدوث است. البته این سخن بعضی از اهل کلام است، نه سخن محققین از اهل کلام، چون اونها که اهل تحقیق بودن میپذیرفتن که علت حاجت امکان است نه حدوث. مرحوم محقق طوسی هم در نقد المحصل اشاره کردن که این سخن بعضی اهل کلام است که میگن علت حاجت حدوث است، وگرنه اون اهل تحصیلشون برانن که علت حاجت امکان است و نه حدوث. منتها بحثشون در این است که محور تأثیر علت در معلول کجاست؟ در عدم سابق است، در حال عدم است، یا در حال وجود است، یا در حال خروج از عدم به وجود؟ خب این تحلیل و بحثی که مرحوم شیخ در فصل اول تا فصل سوم نمط پنجم اشارات بیاد دارن، همون را شیخ اشراق در مطالعات به سبک دیگری بیان کرده است. معلوم می شود که ریشه اصلی این سخن مطارحات هم اون سه فصل اول نعمت پنجم اشارات تنبیهات است. سخن شیخ اشراق در مطارحات در چند قسم قسمت اول در همون مشرع پنجم است که به عنوان فعل و ابدای خدای سبحان مطرح شد، صفحه 405. آغاز بحث این است که وقتی موجود به علت و معلول تقسیم شد، معلول را تقسیم میکنن به دائم و غیر دائم. چه این که وقتی موجود به دائم و غیر دائم تقسیم شد، دائم را تقسیم میکنند به معلول به غیر معلول. اونگاه میفرماد به جواعتون من العوام یأخذون فی مفهوم الفعل سبق العدم و کونه صادرا عن ارادتن. عده از عامیان که عوامان فکر میکنن، اونها هم در معنای فعل سبق عدم را عکس کردن، هم در معنای فعل اراده را. و اراده هم که به ایجاد معدوم تعلق میگیرد نه ایجاد موجود، و خدا هم که فاعل به اراده است پس باید معدومی را ایجاد کند و عالم باید قبلا معدوم باشد. چون که در معنای فعل سبق عدم مخصوص شد و عالم هم که فعل الله هست پس با سابق عدم داشته باشد. این تعبیری که شیخ اشراق در متارهات دارن، یعنی در مشارعشون دارن که با متارهات یک جا چاپ شد، در مشرع پنجم دارن که و جماعت من العوام یأخذون فی مفهوم الفعل سبق العدم، برابر با عبارتی است که در اشارات بو علی آمده است. اون عبارت این است که قد سبق فصل اول نمط پنجمی است که قد سبق علل اوهام العامیه، یعنی اوهام عوام، که ان تعلق الشیء الذی یسمونه مفعولا به شیء الذی یسمونه فاعلا هو من جهت المعنى الذی تسمی به العامتو المفعول مفعولا و الفاعل فاعلا، که سبق ادب هست. هم اصل ورود و خروج در بحث و هم نحوه تعبیر تقریبا مشابه است بین اون چه که در مشرع پنجم مشارعات آمده است و در نمط پنجم اشارات و تنبیهات آمده است. اونگاه که این بحث رو گذروندم، می‌فرمان به اینکه در حقیقت فعل دوام و غیر دوام عکس نشده است. اگر چیزی هستیش عین ذاتش نبود، او متعلق به غیر است. و اگر کسی خواست این را فعل ننامد، یه اصطلاح دیگری برای او جعل کند، آزاد است. و این امتنع انسانون ان یسمی دائم الوجود بالغیر مفعولا بناء على اصطلاحی انه لا یسمی شیء فعلا دون سبق العدم بعد ان یعلم ان سبق العدم لیس من الفاعل بل افاده الوجود الممکن من فلا مشاحت معه فی الاصطلاح فلیستله على هذا القسم بل یستله على هذا القسم بالمبدع. فرمود اگر کسی چیزی که سابقه عدم ندارد، اون را فعل نمیگوید، اون را مفعول نمیگوید. خب بگوید مبدع، نگوید او فعل است، بگوید او ابداع است. ولی باید بداند که هستی که قائم به ذات نیست به واجب متکی است، و هستی که به واجب متکی بود چه دائم باشد چه غیر دائم فعل حق است. و اگر هم شما او را فعل نگفتید، ابداع بنامید و ماند. بعد مسئله بنا و بنا را ذکر میکنند. این مسئله بنا و بنا را هم مرحوم شیخ در اشارات دارند، هم صاحب متعارفات. مرحوم شیخ که اصولا در شفا بیان کردن که علیت یه امر حسی نیست که ما با حس علیت را بشناسیم و اثبات کنیم بعد بگوییم که بنا معلول است و بنا علت است، و بنا که رخت بربست بنا باقی است، معلوم می شود محور حاجت حدوث است، زیرا علیت امر عقلی است، موجودی که هستی و عین ذات او نیست به مبدا محتاج است. و در باره بنا و بنا هم بنا علت بنا نیست، حرکات دست بنا علت حرکات مصالح ساختمانی است به گرد همایی اونها. اون چسبندگی ملات و علل و عوامل و مصالح دیگر است که یکدیگر را نگه می دارد. مادامی که اون رطوبت ملات و امثال ذلک باقی است که این آجرها کنار هم هستند، و اگر او خوش شد این هم از بین می روند. این مناره که شیخ در نوشته دارد صاحب متارهات هم دارن، اونتا تعبیر لطیفی که صاحب متارهات دارن این است که می فرمان به این که شما اگر خواستید مسئله علت و معلول را با از باب تشبیه معقول به محسوس به ذهن نزدیک کنید و بیان کنید که معلول هم در حدوث محتاج به علت است، هم در بقا، به آب و ظرف آب مثال بزنید. آب شکلی ندارد، نه کره است، نه مکعب است، نه اشکال دیگر دارد. ولی اگر این آب را در ظرف کروی ریختید، این آب می شود کره. در ظرف مکعب شکل ریختید، این آب می شود مکعب شکل. حدوث شکل کره برای آب و بقای این شکل برای آب در هر دو مرحله تابع اون ظرف است. وقتی آب را در ظرف کروی ریختید می شود کره. حدوث این شکل به حدوث اون ظرف است، بقای این شکل به بقای اون ظرف است، که اگر اون ظرف رو بردارید اون شکل هم گرفته می شود. این از باب تشبیه معقول و محسوس می تواند وضع معلول نسبت به علت را مشخص کند. اون را در صفحه 308 بیان کردن. فرمودن به این که مسئله بنا و بنا، فلیعلم ان الحادث قد یکون له علت حدوث و علت ثبات کل بیت، که علت محدثش غیر از علت موقعی است. فان علت حدوثی حرکات البنا و علت ثباتی یبصر عنصر الحافظ لتشکله و تماسک اجزائه فیترجه به علت ثبات. و قد یکون علت حدوث شی و ثباتی امرن علت حدوث شی و ثباتی امرن واحد کل غالب مشکل للماء، اون غالبی که به آب شکل میدهد اگر این آب را در یک قالب مکعب شکل ریختید، حدوث این شکل مکعبی و بقای این شکل مکعبی مربوط است به همون علت واحده، که علت واحدش هم محدث است هم موقعی است. و علا جمیع تقدیرات لابد من المرجع فی حالت ثبات و ازن تفت علت الحدوث و لیس لشیء علت ثبات یبابه و یستحیل و بقا اوزار کشه. پس این مثال عرفی را هم ابن سینا بیان کرد و رد کرد و هم در متارا. مطلب بعدی آن است که در همین متارهات سخن بازی شیخ اشراق از صفحه 417 شروع میکند تا 427، که بعضی از این بحث ها در این خوندن متن اسفار بیان شد و از حکما تعبیر میکنند. فهمون قال المحسلون ان واجب الوجود ازا کان مرجحن لوجود ما سوا ولا يتقدم على جميع الممكنات غير ذاته او ما يفرض صفتا لذاته على ما يتوهم العامه، چون مرجح دائم است فعلش باید دائم باشد. و از این جهت است که حکما قائل به دوام فیض. اونگاه ادله قائلین به حدوث رو نقل میکند که بعضی از این ادله در همون کلمات شهرستانی بود و مقداری از این ادله در مباحث مشرقیه امام رازی هست و مانند. درد و اما الذی یعتصم به المخالفون لهذه القاعده فحجج منها قولهم ان الماضی انتها الی الان و ما تناها فقد انتها، سلسله گذشته و الان ختم شد و هرچه که آقا انجام دارد اول هم دارد. که این را قبلا هم جواب دادن به این که حوادث ختم نشد، ما هنوز در وسط حوادثیم، حوادث مرتب دارن میروند، هرگز ختم نشدن. پس صغرا ممنوع است و برفرض هم صغرا ممنوع نباشد کبرا ممنوع است، چون تلازمی بین این قطاع اول و این قطاع آخر نیست. نظیر این که حوادث آینده این پایانی ندارد با اینکه آغاز دارد. و ادله دیگری روشون نقل میکنن که البته این ادله را مرحوم صدر متعلین در اسفار در طی اون نه حجت ذکر کرده است، یعنی اون چی که در از صفحه 307 تا 327 متارات آمده نوع سخنانش در همون اسفار در زد تحلیل اون حجت های نهگانه آمده. از این جهت چیز تازه‌ای که فقط در اینجا هست همون صفحه 322 هست که گفتن بر نصارا یک تمویه مغالطه‌گونه روا داشتن، و اون است که گفتن که عالم متناهی القوه است، هرچه متناهی القوه است متناهی البقاست، پس عالم متناهی البقاست، برای که هر موجودی در جهان طبیعت است قوه محدودی است، قوه نامحدود، که این رو هم نقل می‌کنند و نقد می‌کنند. مسئله اینکه عالم خالی از حوادث نیست، این رو هم نقل می‌کنند. بعد میگن بگی بسیار خوب، اینکه عالم خالی از حوادث نیست معناش آن است که هرچه خالی از حوادث نیست در همون محدوده حوادث حادث است، نه در اصل ذات. چه دلیلی دارید به اینکه اصل اجرام حادث است؟ بلکه در اجرام در محدوده اوصاف و اعراض و عوارض حادثند، که البته این با بساط حرکت جوهری جواب مثبت داده خواهد شد. در صفحه 324 می‌فرمایند به اینکه بر فرضم در معنای معلول در معنای فعل و امثال ذلک سبق عدم لازم باشد، سبق عدم ذاتی کافی است، سبق عدم زمانی معتبر نیست. و اگر کسی بگوید عالم دائم الوجود نیست، باید توضیح بدهد که یعنی چه. یعنی وجودش عین ذات اون نیست، این البته حق است، اما معناش آن است که دوام ندارد، برای اینکه فعل نیست یا معلول نیست یا مختار نیست، اینها ناتمام است. چیزی جدایی که در عبارت مرحوم آخون نیامد باشد نیست، و این نکته هم باید توجه بشود که در صفحه 326 مطلبی دارد که اون را مرحوم آخون در آغاز همون موقف دهم دارند. شیخ اشرام فرمود که این جزی امهات حکمت هست، یعنی ما تعطیل را باید ابطال کنیم، بگوییم خدایی بود و هیچ که نبود، یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا کسی نبود. این قصه را باید ابطال کنیم که عالم معطل بود و هیچ فیضی از خدای سبحان نازل نشأت نگرفت، بعدها یافت شد. همونطوری که از طرف ابدیت جهان همواره فیض خدای سبحان است، در ازل ازلیت هم هست. این معنا رو شیخ اشراق خیلی تکیه میکنن که مرحوم آخون در همون اول موقف دهم همون این جزء امهات مسائل حکمیه است و خیلی رو این مسئله تکیه کرده. عبارت شیخ اشراق در صفحه 326 این است: و مسئلتو ابطال تعطیل و اثبات و تفرد الباری تعالی بالابدا دون ثانه حادث و به من اعظم امهات المسائل والعلوم، که حتی اذا علم الانسان هذه و علم تجرد النفس عن الماده و بقاها بعد البدن و وجود مفارقات ما بعد معرفت واجب الوجود و وحدانیته، فقد حصل من العلم امرا كبيرا لا يبالي بما يفوت من العلوم و مسائلها. بفرماد عمده در مسئله همون الهیات بود، شناخت اصل خدای سبحان و اوصاف خدای سبحان و اینکه او دائم الفیض علی البریه است، و شناخت مسئله نفس، معرفت نفس و تجرد نفس و بقای نفس بعد از مفارقت بدن و رهایی بدن. یعنی این اصول سگانه بالاخره جز مهمترین مسائل فلسفه است: اصل اثبات خدای سبحان و اوصاف او، و مسئله معرفت نفس و تکاملات نفس، و مسئله معاد و بقای نفس بعد از خراب دنیا و بدن. و اینها جز مسائل مهم است، و اگر اینها را کسی خوب فرا بگیرد و دیگر امور از او فوت بشود باکی نداشته باشد. و راه رسیدن به این معارف بلند هم تهذیب نفس و تزکیه روح است. ولم یبق له الا التمسک به طرائق تجدید لیشاهد امورا حقیقتا روحانیه. اونگاه فرمود به هذه المسألتو ازا احکمت و علم اسباب و حدوث الحادثات فقط تمهدت قواعد العلوم الحقیقیه اشد تمهید. به اوزه طریق فإن الناس کانو یتحیرون فی ان واجب الوجود ازا لم یتغیر فکیف یحصل الحوادث. نوعا متحیرن که اگر اصل فیض حادثه است و هیچ تحولی هم در واجب پیدا نشده است، چگونه جمع می شود بین ثبات واجب و تحول عالم؟ هیچ تحولی در واجب پیدا نشد، کماکان است. قبلا فیضی از او صادر نمی شد، بعدا فیض از او صادر شد. نوعا متحیرن که چه باعث شد این تفاوت، برای چی؟ لذا عده به ترجیح و لا مرجح و امثال ذلک ارجاع می دن. واقع مسئله حدوث عالم به این معنا که بعضی از اهل کلام پنداشتن فرض صحیح ندارد، یعنی خدای سبحان بود و معطل هیچ کاری نکرد، بعدن شروع به کار کرد، با اینکه او تعامل فاعلی است، با اینکه تعامل علی است، نه چیزی از بین رفت که ما بگوییم مانع از بین رفت، نه چیزی ظهور پیدا کرد که ما بگویم شرط یا مقتضی حاصل شد به مانند آن. و در حال عدم هم بین این مراتب و درجات امتیازی نیست تا انسان بگوید که آفرینش عالم در اون مرتبه مصلحت نبود، در مرتبه بعد مصلحت است، چون مراتب هم جزء عالمند، درجات هم جزء عالمند، مصالح هم جزء عالمند، چون که زمان هم جزء عالم هست. رضا شیخ اشرام فرماد که این مسئله وقتی خوب بررسی بشود قواعد علوم حقیقی خوب ممهد خواهد شد. فإن الناس کانوا یتحیرون فی ان واجب الوجود اذا لم یتغیر فکیف یحصل الحوادث حتی اتا علی تحقیق الحکیم و ارسطاطالیست. ارسطو خوب تحقیق کرد، مسئله دوام فیض رو بررسی کرد. به ارسطو اینا خیلی بینش محترمانه دارن. خب همونطوری که در اسلام فارابی و بوعلی از شاگردان انبیا هستن، قبل از این میلاد مسیح این هم از شاگردان انبیای سلف سلام الله علیه اجمعین. و با حذفیا اتم بحث و بقیت به حیث و تکاد و تسبق الفطریات لزهوزوی ها. طوری ارسطوی مسئله را روشن کرده است که به سرعت به ذهن می آید. و این کان اصل المسئله موروثتا من الاقدمین و اجمالات اللهم. گرچه قبل از ارسطو کسانی هم بودن که به طور اجمال در این زمینه سخن گفتن، و اما کسی که اینها مواد را جمع کرد، مبانی را جمع بندی کرد و استنتاج کرد و رأی تثبیت شده را اعلام کرد ارسطو. ولیکن نهاز تفصیل منهو اخذه ولا یکون الانسان باحثا حتی یتیقن هذه المسئله و اخواتها. اصل مسئله این که خدای سبحان که مبدا عالم است، هیچ تحولی در او پیدا نشده، فیض او دائم است، این مسئله را باید خوب بررسی کند تا سهمی از حکمت ببرد. و اذا ثبتت هذه المسئله صح البحث و ان ارتفعت ارتفع البحث. چون این به مسئله علیت و معلولیت تماس تنگاتنگ دارد. اگر این مسئله درست شد، اونگاه انسان میتواند بیاندیشد و بحث کند، و اگر این مسئله خوب درست نشود، جا برای بحث نیست. برای اینکه از این طرف شما میپذیرید خدای سبحان تام الفاعلی است و علت تام است برای فیاض بودن، نه چیزی مانع اوست که او مبتلا به مانع باشد، نه متوقف بر شرط است که شرط مفقود باشد و بعدن چون شرط موجود شد او شروع به کار کرد، یا بعدن چون مانع برطرف شد او مانع به کار کرد. اگر این مسئله حل بشود، خب بحث راه دارد، و اگر این مسئله حل نشود، یعنی واجب تامل علیه هست، علت هست، ولی فعلا کار انجام نمیدهد، بعدن کار انجام میدهد، معلوم میشود رابطه علت من رابطه ضروری نیست. خب اگر رابطه علت من رابطه ضروری نیست، شما از کجا با تشکیل دو تا مقدمه حتما به یک نتیجه میرسید؟ اگر رابطه معلول و علت رابطه ضروری نیست، انفکاک محال نیست، ممکن است علت باشد معلول نباشد، خب همین دو مقدمه را شما ترتیب میدید نتیجه میگیرید، همین دو مقدمه را رقیب و خصمتون ترتیب میدن و نتیجه نمیگیرن. وقتی کار به گزاف و جزاف رسید، نوبت به بحث نمیرسد. لذا میفرمان به اینکه ولا یکون الانسان باحثا حتی یتیقن هذه المساله و اخواتا، که این به شؤون علت و معلول و رابطه ضروری علت و معلول برمیگردد. و اذا ثبتت هذه المساله صح البحث و ارتفعت ارتفع البحث. این تعبیر را مرحوم صدر متعلین در جلسه و مسفرن دارن، در بحث هایی که راجع به علت و معلول است اونم دارن، که اگر رابطه ضروری علت و معلول پذیرفته نشود، جا برای اندیشیدن و بحث کردن نیست. معلوم می شود این عبارت قبلا به این صورت در کلمات شیخ اشراق آمده: فإن القدرة العبثية لا يبقى معها كلام. اگر کسی با اراده و قدرت گزافی معتقد بود، نمی شد با او سخن گفت، برای اینکه همه این دو مقدمه را ممکنه خصم در ذهنش ترسیم بکند و نتیجه نگیرد و یا نتیجه مقابل بگیرد. ولا یعمل الانسان ان یخلق جزافا فیه امور تدفع النظر. انسان احتمال میدهد به اینکه یه سلسله اموری ناخودآگاه جزافی و گزافی در او پیدا بشود که مانع نظر باشد، مانع اندیشه باشد، مانع استنتاج باشد. اونگاه فهمد با میدونداری قدرت عبسی ارتفع الاعتمادو عن المحسوسات ایزن. اون وقت زیربنای خیلی از کلیات که مشاهدات حسی است، به اون محسوسات هم دیگر اعتمادی نیست، زیرا ممکن است این شی بعدن این اثر رو همراه نداشته باشد، یا باشد و ما حس نکنیم. پس خلاصه اونچه که از صفحه 307 تا 327 آمده است، به استثناء موارد خیلی کم، در همین جلد هفتم اسفار آمده، و خیلی از مسائلی که امام رازی در مباحث مشرقیه از صفحه جلد اول، از صفحه 477 تا صفحه 494 آورده، در نوع فرماشات مرحوم آخوند در همین این جلد هفتم اسفار آمده. این حجت های نهگانه و جواب هایی که داده شد، اگر سخنی از امام رازی باشد، نوعا در اونجا هست. مطلب بعدی آن است که مرحوم خواجه فرمودن به این که مسئله حدوث عالم با اختیار واجب تعالی گرچه ارتباط دارد، ولی این چنین نیست که متکلمین از راه اختیار واجب حدوث عالم را ثابت کرده باشند، بلکه از راه حدوث عالم اختیار واجب را ثابت کرده. امام راضی هم بر اساس همون مبنای خود باز در مباحث مشیعه این سخن را دارند که دلیل حدوث عالم چند چیز است. یکی از اون ادله این است که چون فاعل مختار است می تواند با اختیار خود فعلی را در یک مقطع خاص انجام بدهد و قبلا اون فعل را انجام ندهد، که از راه اختیار فاعل حدوث عالم را اثبات می کنند. در صفحه 492 می فرمان به اینکه و اول مخالفون، چون 10 دلیل ذکر کردن به اینکه معلول علت تامه رو رها نمی کند و فعل در حقیقت فعل تقدم عدم شرط نیست، اون چی که دیگران پنداشتن که در معنای فعل سبق عدم مأخوذ است، ایشون در این فصل هفتم که از صفحه 485 رو میشه و 10 برهان ذکر میکنن که در حقیقت فعل سبق عدم شرط نیست. اونگاه در صفحه 492 سخن مخالفین رو نقل میکنن که فقط احتجوا به وجوه اربعه، یکی اینکه ایجاد موجود محال است باید فعل در حال عدم باشد، دوم اینکه اگر هم خدا قدیم باشد هم عالم قدیم فرق بینشون نیست تا یکی علت باشد و دیگری معلول، سوم اینکه قد ثبت ان موجد العالم فاعل مختار و القصد و الدائی لا یکون و لا یتعلق الا بالاحداث لانا لا نجد من انفسنا صحت القصد الى تکوین الکائن. اگر این احتجاج را پیشینیان نقل کردن معلوم می شود که فرمایش مرحوم خواجه که در اشارات گفتن متکلمین حدوث عالم را از اختیار واجب استفاده نکردن بلکه اختیار واجب را از راه حدوث عالم استفاده کردن، این مربوط به برخی از اهل کلام است، وگرنه عده‌ای هم هستن که اول اختیار واجب را اثبات میکنن و از راه اختیار واجب حدوث عالم را تثبیت میکنن. اگر در نقل امام راضی خلافی نباشد و این نقل درست باشد که عده این چنین احتجاج کرده باشند، معلوم می شود که همونطوری که می توان حدوث عالم را از اختیار واجب را از راه حدوث عالم اثبات کرد، حدوث عالم را هم می توان از راه اختیار واجب اثبات کرد. دلیل چهارم هم مسئله بنا و بناست که قبلا گذشت رو از این هم پاسخ مبسوطی میدن که نوع این فرمایشاتی که در مباحث مشرقی آمده است اونایی که قابل اعتماد است در همون اسفار از در موقف هفتم آمده. این هم خلاصه اون چی که در مباحث مشرقی مباحث و اون چی که در تحافظ الفلاسفه غزالی است. این است که غزالی اول خودش اعتراف میکند که من فلسفه نخوندم، مطالعه کردم. خب انسان بزرگواریست ولی فلسفه از اینها مهمتر است که کسی بتواند با مطالعه به این متون فلسفی برسه. لذایشون چون پیش استاد این مطالب رو ندید و به زعم خود مطالعه کرد، خیلی از حرفها برایشون روشن نشد. کتابی نوشتن به عنوان مقاصد الفلاسفه که این مقدمه است برای تحافظ الفلاسفه. اون مقاصد الفلاسفه در حد معالم هست که اول آمدن حرفهای فلاسفه را بیان کردن که فلاسفه در این اصول فلسفی این چنین میگویند، در مبدا، در عالم، در جنباج معاد، در بار روح امثال داره چنین. بعد از نوشتن اون مقاصد الفلاسفه تحافظ الفلاسفه نوشت و گفتن چون تحافظ های اینا فراوان است ولی جمع آوری همه اونها آسان نیست، من 20 مسئله رو انتخاب میکنم. مسائل 20 گانه را هم شمرد که کدام مسئله است، و در بین این مسائل 20 گانه مهمتر از همه مسئله حدوث قلم عالم است، مسئله تجرد، مسئله علم واری به جزئیات است و مسئله معاد. اون مسائل 20 گانه که به عنوان نقد ذکر میکنن این است که مسئله اولا ازلیت عالم است، مسئله دوم ابدیت عالم است، مسئله سوم این که حکما میگن عالم خدا صانع است و عالم صنع اوست، این تلبیسی بیش نیست. چهارم این است که حکما از اثبات صانع عاجزند. پنجم این است که دلیلی بر توحید و استحاله الهی ندارند. ششم ابطال مذهب حکما در نفی صفات. هفتم ابطال مذهبشون که واجب تعالی به جنس و فصل منقسم نمی شود. هشتم ابطال مذهبشون که واجب موجود بسیط بلا ماهیت است. نهم تعجیز حکما از بیان این که اول جسم نیست، واجب تعالی جسم نیست. دهم بیان این که قول به دهر و نفی ثانی لازمه ی حرف اونهاست. یازدهم اونها از بیان این که از واجب تعالی که موجود اولی است غیب به غیر خود عالم است عاجزن، نمیتوانن اثبات کنن. دوازدهم اونی که نمیتوانن ثابت کنن که خدا به ذات خود عالم است. سیزدهم این که اینها که میگوین واجب تعالی به جزئیات عالم ندارد سخن باطلی است. چهاردهم این است که اینها که میگن سما حیوان متحرک به اراده است باطل است. پونزدهم ابطال ما ذکرو من الغرض المحرک للسما. شونزدهم ابطال قولهم ان نفوس السماوات تعلم جميع الجزئیات. هفته ابطال قولهم باستحاله خلق الحوادث آداد. هجده تعجیز حکما از اقامه برهان عقلی به اینکه نفس انسان جوهر مجرد است. نوزده ابطال قولشون که فنا بر نفوس بشری محال است. 20 انکار معاد و 8 جسمانی و امثال ذلک. این توهماتی است که این مسائل 20 گانه را مبسوطا بیان کردن و درباره سه مسئله خیلی حساسن، اون مسئله حدوث عالم است و مسئله علم واجب به جزئیات است و مسئله معاد، که در پایان به عنوان خاتمه این چنین میگوید: فین قال قائل قد فصلتم مذاهب هؤلاء افتقطعون بکفرهم و وجوب القتل لمن یعتقد اعتقادهم، قلنا تکفیرهم لا بد من فی ثلاث مسائل، احداها مسئله قدم العالم و قولهم ان الجواهر كلها قدیم، و الثانی قولهم ان الله تعالی لا یحیط علما بالجزئیات، و الثالثه فی انکار بعث الاجساد و هشته ها. خب البته بعد غزا بعد ابن رشد آمده است همه حرفایشون رو ابطال کرده، دیگری آمده است به نام خوجی‌زاده حکم شده است بین تعاوتین. نوع این حرفایی که ایشون نقل میکنن پیداست به اینکه خب نه استاد دیدن و نه توان اون رو داشتن که حرفای اون رو درست بررسی کنن. در همین این مسئله قدم عالم میگه به اینکه مهمترین مسئله برای اونها قدم عالم است، و مهمترین دلیلش هم این است که اگر واجب تعالی تام الفاعلیه است چگونه عالم معطل است. این رو توضیح میدن، میگن اقوا دلیلش اینه. بعد میگن به اینکه این مطلب رو شما برهان اقامه نکردید، و اگر ادعای ضرورت میکنید چطور بداهتش شما بفهمید خصم نمیفهمد. مثل این که ما مسئله برامون ضروری است و خیلی روشن است که صفات نمیشود عین ذات باشد، چگونه علم میشود عین ذات باشد، چگونه قدرت میشود عین ذات باشد، این مسئله برای ما ضروری است، خیلی روشن است و شما نمیپذیرید. خب کسی که کمال و توحید، کمال و اخلاص نفی و صفات اند به این جهان نرسیده و طرز تفکر او هم تفکر اشعری است، قائل به زیادی صفات از ذات است، قائل است به این که صفات واجب تعالی عین هم نیستن، صفات واجب تعالی عین ذات نیستن، و او را به عنوان مسئله حق و صدق تلقی میکند، خب از او بشدی متوقع نیست. در دنباله هم صفحه 8 و 9 همین چاپ های که ملاحظه فرمودید، چون بعدا چندین چاپ شده، چاپای خیلی بهترم شد. دارد فی این قیل نحنو به ضرورت العقل نعلم انه لا یتصور موجبون به تمام شروطهی من غیر موجب و تجوید ذالک مکابرتون لضرورت العقل. میگد قولنا مل فز بینکم و بین خصومکم ازا قالو انا نعلم به ضروره، انا به ضرورت نعلم و احالت قول من یقول این ذاتن واحدتن عالمتون به جمیل کلیات من غیر ان یوجب ذالک کستن فی ذاته و من غیر ان یکون در علم و زیادتن علی الذات و من غیر ان یتعدد در علم و معتعدد المعلوم و هازا مذهب و کن فی حق الله و هو به نسبت الینا به الى علومنا فی غایت الاحاله است. شما میگید بین که واجب به تمیز جمعی جزئیات علم دارد، معلوم کثیر است ولی علم متعدد نیست، معلوم متعدد است علم متعدد نیست، معلوم از هم جدا هستند علم از هم جدا نیست، علم عین ذات است و یکیست. این پیش ما بیان غی است و شما ادعا ضرورت میکنید. خب این پیداست که کسی که حد اکثر فکرش این است که وقتی معلوم متعدد شد علم متعدد باشد و علم نمیشود عین ذات باشد، از او بیش از این متوقع نیست. فقط به این که شما ادعای بداهت میکنید، این برای ما خیلی روشن است که بعد دیگه اگر فرصتی داشتید باید مراجعه فرمایید. اینها خلاصه نظر این آیون بود درباره حدوث و قدم. و اگر خدای سبحان بخواد، گرچه ممکن است کمی تکرار بشود، خلاصه ادله را و خلاصه نظر که عالم باید بررسی بشود، عالم طبیعت هست و عالم مجردات، و عالم مجردات حکمش چیست و عالم طبیعت حکمش چیست، و آخرین نظر که نظر مرحوم صدر متعلین است، بازگو بشود. فرد خواست خدا. الحمد لله.